بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه 24، صفحه 453. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان از جلسه قبل این سوال رو میفرمایند که گفتن و الا فرق بینهما، در مقام بیان از حیث کسی که فرقت را ایجاد بکنه نیست، میفرمایند این اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه. خوب دقت کنید، فرق اطلاق مقامی و اطلاق لفظیه که در موارد اطلاق لفظی ما اون کلام توی لفظ ما آمده و ما میخواییم نسبت به قیودی که از خود همین کلام آمده است که به تعبیر دیگه در صورت ذهنیه یه حکمیه که امام باید بیان کنه، اینجا اطلاق لفظیه. اطلاق مقامی یه چیزیه که اگر امام بخواد بیان کنه از قیود این کلامی که داره میگه نیست، درست شد؟ یعنی یه چیز مثلا امام میخواد در مقام بیان تمام اجزاء نمازه، اگر بیاد بگه رکوع انجام بده، رکوع از قیود سجود نیست، ولی در مورد سجود هر قیدی که سجود داره، امام داره سجود خواندن رو انجام میده، از حیث اینکه سجوده هر قیدی باشه قید لفظیه. ولی اینجا خط نکنید ها، در بحث اطلاق لفظی باید روشن باشه امام در مقام بیان چه حکمیه. اگه شک کنید امام در مقام بیان قیود هست یا در مقام اجمالگوییه، اصلیه که امام در مقام بیان قیود حکمی که داره میگه. ولی اگر یک لسان لفظی چند تا حکم رو امام ممکنه بیان بکنه و ندونید از حیث یکیش قطعا در مقام بیان نسبت به احکام دیگه در بیان نیست، اینجا نمیتونید اطلاق لفظی بگیرید ها. وقتی میگه و کلوم ما امسک، اینجا اطلاق مقامی نمیگیریم، ولی کلوم ما امسک از حیث طهارت و نجاست یا از حیث تزکیه؟ قدر متعقد از حیث تزکیه است، از حیث طهارت و نجاست دیگه نمیشه از حیث وحول، چون به لحاظ حکمی که داره در این لفظ میاد باید مطمئن باشیم امام در مقام باید باشه. در بحث سجده امام در مقام بیان طول سجده است، نه حالت و کیفیت سجده. لذا اگر آمد گفت در سجده سه تا ذکر لا اله الا الله بگو، نمیتونی بگی این مطلق از حیثی که طمأنینه داشته باشه یا نداشته باشه. در مقام بیان حکم طمأنینه در سجده نیست. چه طمأنینه سجده چه بحث طول سجده، هر دوتاش اطلاق لفظیه، چون میخوایم از همین قیود همین کلام اخذ کنیم، نه اموری که مربوط به قید این کلام نیست. اینا هر دو اطلاق لفظیه، ولی در اطلاق لفظی نسبت به اون حکمی که در اطلاق لفظی لحاظ شده او باید امام در مقام بیان باشه. تو کلوم ما امسک اطلاق از حیث طهارت و نجاست نمیگیرید. در این اینجا هم داره سوال میکنه که او حدی که میشود زن رو طلاق داد چیه؟ حضرت دارن حد رو بیان میکنن، به اطلاق لفظیش تمسک میکنه، میگیم حد فقط اینه، چیز بیشتری نیست، که من عرض کردم این مصداق نفقه است، بدون اینکه توضیح بدم این رو از خارج این دخل دخل مقدر کردم که نگید حضرت فقط همین دوتا رو گفتن، منزل رو نگفتن، سکونت رو نگفتن. گفتم حضرت میگن انفاق بهش بکنه، با مصداق متعارف انفاق اون زمان معین کرده، ولی روایت ما یقین نداریم یا یقین به عدم داریم که در مقامی که کی طلاق بده، یه موقعی که چی طلاقشون میده، با چه حدی طلاق داده میشه، یکی که کی طلاق بده. از حیث مقام بیانی که کی طلاق بده نیست، ولی اگرم کی طلاق بده اطلاق مقامی نیست ها، چون کی طلاق بده از قیود همین الفاظیه که امام صورت ذهنیه که داره بیان میکنه. لذا این خط نشه، بارها هم عرض کردم فرق میکند به اینی که یه چیزی اطلاق مقامی باشه، اطلاق مقامی اصلا مربوط به قیود این لفظ نمیشه، امام اگر میخواد بیان کنه این عبارت نباید تغییر بزنه، بلکه باید یه جمله جدایی رو بگه. اگه قرار بود اینجا بیان بشه، عرض کنم خدمت شما، اگه بود قرار بود امام علیه السلام در اینجا بیان بکنه باید به صورت عرض کنم همین قیود میان. مثلا میفرمودن انفق علیها ما یقیم و زهرا ما کسبتن و الا فرق بینهما الامام، اونجا هم با همین قیود با همین جمله بیان میشد، ولی حضرت ناظر نیستن، لذا اصلا نسبت به قیدی که کی باشه در مقام بیان نبودن، لذا اطلاق نمیگیریم که الا فرق بینهما چه امام باشد چه غیر امام. در صورتی که اگر سوال راوی بود که من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله ما حده و ما و من الذی مثلا یفرق بینهما، حضرت میفرمودن ان انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوته و الا فرق بینهما، میگفتیم در مقام بیان کی بودن، پس هر کی باشه عدول مؤمنین هم باشن اطلاق داره، ولی امام در مقام بیان از این حیث نبودن. رسیدیم به بحث اینه که کسی که مفقود شد اضافه قد از زوج و انقطع خبره عن زوجته، رفت و دیگه خبرش نیامد، فانکانت تعلم به بقایه علی قید الحیات، اگر یقین دارد که این همسرش هنوز زنده است، رفته تو شهر دیگه زنده است، فعلیها به صبر الی ایرج. آقایون اینجا مطلق آوردن، وارد بحث فنیش نشدن و از روایات هم همی به دست میاد که گویا باید صبر کنه، ولی بسیار بعیده که نسبت به زنی که عرض کنم انفاق نداره بگیم باید صبر کنه، خب نفقش باید بشه. حالا اگر زوجه نفقه داره مال داره، خب میره پیش حاکم شهر میگه آقا دیون من از مال این مرد، چون نفقه واجبه دیگه، دیون من رو بدید. اگر نباشه میشه ادعای طلاق کرد یا این زن باید بره از زکات استفاده کنه، گدایی کنه، خودش کسب کنه؟ آقا این رو مطرح نکردن اینجا، و الا اینه که اگر مردی رفته و هیچ مالی هم نداره یه مقدار شبهناک میشه که آقا بگی بگیم که به زن بگیم برو زکات خرج کن، با اینکه همسر داری برو زکات بگیر، مردی مالی نداره ولی هم نداره، آقا اینجا رو به صورت مطلق گفتن باید صبر بکنه، این مقدار با قواعد و ارتکازات و قلائیه کاملا مخالفه، چون فرضی که به لحاظ شرعی باید انفاق کنه و انفاق رو باید از مالش بگیره، باید صبر کنه تا برگرده. و لیس له المطالبه بالطلاق، ناگهان میگن مطالبه طلاق نمیتونه بکنه، پس او براش نفع نکردن که مطالبه بفرمایید که نفقه میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه، الا اذا ثبت للحاكم الشرعي، مگر حاکم براش اثبات بشه که این مرد در رفته هجرانه لها، از این همسرش دست برداشته و تعمد اخفاء موضعه عمدن خودش آمده پنهان کرده، لکی لا یلزمه به طلاق او انفاق، که لازم نباشه که یا طلاق بده همسرش رو یا انفاق کنه، پول نداره، به زنش گفته میرم افغانستان کار میکنم میام، یا از اون طرف افغانستان دیگه میرم ایران کار میکنم میام، ایرانم کار نکرده خودشو پنهان کرده که نه تو قبیله آبروش بده که زنشو طلاق داده چون اونجا خیلی بد میبینن، نه نفقه بده. فیجوز له فی مثل ذلک الطلاق اذا طلبته، که ظاهر این اینه که پس در واقع زن جز این حق تقاضای انفاق رو در اینجور موارد نداره، البته گفتم اگه مال داره دیگه به این روایت کاری نداره دیگه، مال داره دین همسرش میره به شوهرش میره به حاکم علی القاعده میگه آقا دین من رو از این اموال مرد بگیرید به من بدید. هازا اذا کانت زوجه تعلم به حیات، زمانی که زوجه علم به حیات همسرش داره، اما اذا لم تعلم به ذلک، علم به حیات همسرش ندارد و کانت یحتمل موته، احتمال میده که شوهرش هم مرده باشه. اینجا دو جوره، نکنید اینجا فرض وجود مال رو داشتن ولی بالا ندادن، یعنی بالا در واقع آمدن زن رو مجبورش کردن آقایون خلافا للقاعده که این زن عرض کنم خدمت شما نفقه نگیره، همجوری صبر کنه. خب صبر کنه چی کار بکنه؟ باید نفقهشو بدید. اطلاق و روایتی که آمده گفته یو فرق و بینهما اینجا رو به نظر ما دربر میگیره، مردی زنده است رفته ولی اگر عرض کنم خدمت شما نشده، اطلاق و روایتی که خوندیم که حضرت فرمودن که ان انفق علیها ما یقیم زهرها ما کسوتن و الا فرق بینهما، شامل این فقد زوج هم میشود، لذا اینو جلوتر باید بررسی کنیم. حالا اینجا فطارتن یفرض وجود و مال للزوج یتم من خلاله تأمین و نفقت زوجه، یا موقعی که خودش مال داره، خب مال میدن زندگیشو تامین میکنن. به لحاظ حق جنسی هم گفتیم اسلام برای زن حق جنسیشو ارزش در این جور موارد قائل نشده بر اساس این روایات. خب یتم من خلاله تامین و نفقه زوجه، یا نه او یفرض ان ولیه یقوم بالانفاق، باباش میاد انفاق میکنه، یا پسری هست پولدار زنای باباش رفته گم شده، همه زنای باباش زندگیاشونو تامین میکنه، و او ولیه یقوم بالانفاق علیها فلیس له المطالبه به طلاق، این حق مطالبه به طلاق نداره. و اخرى یفرض عدم ذلک، یه موقعی که مال نداره، فیجوز لها رفع امرها الی الحاکم الشرعی، میره پیش حاکم شرعی. حالا روایات میگه حاکم شرعی 4 سال باز عرض کنم خدمت شما مالم نداره، اینجا از اون فرض بالا بدتره، چون تو فرض بالا میگفتم آقا اطلاق و روایت میگیره، اینجا نست خاصه، میگه 4 سال زن صبر میده، زن مالم نداره، تو این 4 سال چه کار بکنه؟ میفرمایند فیعجلها 4 سنین، به این زن تأخیر میندازه کارشو 4 سال، و یعمر بالفحث عنه خلال المدت المذکوره، امر میکند که خلال مدت مذکوره فحث کنه. فاذا انقضت، اگر این منقضی شد و لم تتبین حاله، و حالش متبین نشد، امر الحاکم ولیه به طلاقها، حاکم امر میکنه که به این زن رو طلاق بده، و عرض کنم خدمت شما اجبره علی ذلک، اجبارش میکنه حاکم بر این که بیاد زن رو طلاق بده. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، ولی اگر ولی نداشت، او لم يكن اجباره، یا نشد اجبارش بکنه، خود حاکم طلق الحاکم به نفسها. حالا که اینجوری شد، زن وعتدت به مقدار عدت الوفات، شوهرش نمرده ولی وفات رو بعد مثل عده وفات 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، و جاز لها التزویج و بعد انتهایها. حالا اگر تو ایام عده شوهر برگشت، حق و برد بشه، و اذا عاد الزوج بعد ذلك لم يكن له حق عليها و كانت اجنبيه، ان اگر این زمان برگشت حقی ندارد و اجنبیه هست. شبهه اساسی که در مقام باقی میمونه و آقایون باید پاسخ بدن اینه که به چه، البته نسل خاصه، ولی اینجور نسل هایی که به شدت خلاف مقتضای قواعد عقلائیه هست باید مورد بررسی قرار بگیم. کسی که میتونه بره ازدواج بکنه چرا مجبورش کنیم به گدایی؟ شما آقایون تا حرف میزنیم میگن آقا بره زکات بگیره، مگر همه جا زکات پیدا میشه؟ مگر الان تو جامعه اسلامی زکات میدی؟ برو کار کن. چه اجباری داره که زن بره کار کنه؟ و چه وظیفه‌ای داره که زن هم؟ مگر همه جا کار برای زن پیدا میشه؟ اینکه ما به زن بگیم که آقا تو 4 سال تو خونه بشین بی نفقه، و عرض کنم خدمت شما برو روزا گدایی کن، بیا اینجا زندگی کن، به خاطر که همسر میخواد باقی بمونه، اینجور روایات، چون بالاخره از مضمون و مدلول روایات هم انسان باید یه نحوه اطمینان برش حاصل بشه. زنی که شوهرش 4 سال گم شده و نفقه بهش نمیده، در اینجور موارد اطلاق او روایات رو باید بخوایم به اینها تقلید بزنیم، باید نگاه کنیم ببینیم اطلاق او روایات میگه که اگر انفاق نمیده حاکم میتونه طلاق بده، لذا ظهور این روایات رو باید هم کنیم در جایی که یک انفاقی ممکن باشه، که حالا فرمایش آقای ایروانی ظاهرا خلاف عرضی که ما خدمتون کردیم، بخونیم ببینیم چه جوریه. و اما خب یه نکته دیگه هم گفتن که اگر حاکم طلاق بده طلاقش با اینه که اینو گفتیم که عبارتش مون اما ان طلاق الحاکم یقع و باینن فی حالت امتناع ازدوج من الانفاق و طلاق، اگر حاکم بیاد این کار رو بکنه، فقط تقدم وجه و اندل بحث ان اقسام طلاق، وجهش هم این بود که اگر شما این طلاق رجعی بدید باز مرد رجوع میکنه، نه انفاق میکنه نه طلاق میده، باز حاکم طلاق میده، باز دوباره شما میخوای این زن رو از این وضع تحیر بین زوجه ای بند خدا بودن و اینکه نفقه نگیرد نجاتش بدی، طلاقش بدی که بره ازدواج کنه بتونه نفقه بگیره. این که شما میگید طلاقش طلاق رجعیه، خب حاکم طلاق میده مرد فردا صبح رجوع میکنه، باز حاکم طلاق میده، باز یعنی این کار کار لغو میشه، و چون لغو میشه میگن طلاقش طلاق باینه که زن راحت بشه و بتونه بره دوباره ازدواج بکنه. این نکته. رسیدیم به بحث خودمون. اما ان زوجت المفقود خبره یلزمها الصبر و لیس لها المطالبه بالطلاق اذا علم ببقائها حیا فیکفی لاثباته القصور فی مقتضی ثبوت الولایه للحاکم. خب این عبارتی که تا اینجا آوردن برای اون فرضی که نفقه زن تامین باشه یا زن خودش دوست داشته باشه صبر کنه. حواستون باشه نمیتونه بگه زن پول داره از پول خودش خرج بکنه ها، فرضیه که نه زن پول داره خب داشته باشه، من نفقه میخوام، برای نفقه پاشم برم گدایی بکنم. اینجا این چه جوریه؟ و معطف مقتضی ثبوت الولایه للحاکم، خب قصور در مقتضی ثبوت الولایت، ما دلیلی نداریم که ولایت حاکم شامل اینجا هم بشود که مرد رفته. عرض کردم با اطلاق اون که این انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوتن و الا فرق بینهما، در جایی که مال نداشته باشه به نظر من اطلاق شاملش میشه. فالمانع ثابتون، حالا صحیحه بریده ابن معاویه رو باید بخونیم ببینیم ازش چه استفاده میکنیم. اما انه یجوز للحاکم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لاخفاء موضعه، فلذلك لما تقدم در رقم 11 اونجا خوندیم من ثبوت الولایه للحاکم الشرعی عند الامتناع من الطلاق والانفاق. مردی که در رفته در واقع ممتنع از طلاق و انفاقه، کسی که غایبه یقین نداریم ممتنع باشه، شاید بیاد و این کار رو خودش بخواد بده، ولی اینجا نه. حالا عرض میکنم که اینجا اگر بیاد و بخواد بده رو باید بررسی کنیم که این موجب میشه که زن در اینجا هم نگرفته مجبور باشه صبر کنه یا نه. پس این روشنه، اگه برای حاکم ثابت بشه این بنده خدا کل ممتنعه من الامرین، یعنی من الطلاق و الانفاق، میتونه بده. اما این اما انه اذا لم يعلم بحیات الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ذو البيان المتقدم، با همون تفصیلاتی که گفتیم اول صدا بزنه، بعد 4 سال صبر بده، بعد 4 سال به ولیش بگه نفقه بده که ظاهرش بود که 4 سال نده. این روایته صحیحه بریده ابن معاویه است. سألت ابا عبد الله عن المفقود کیف تصنع امرأته، مفقود شوهرش چیکار، زنش چیکار بکنه؟ فقال ما سکنت عن، اینجا نمیشه ما سکنت عن و صبرت، یعنی ما سکنت عن یعنی خودش هیچی نمیخواد و صبرت، خودش صبر میکنه. فخل عنها، کارش نداشته باش. تو نسخه دیگه ملای احضار هست ما سکتت عن و صبرت یخلی عنها، تا زمانی که ساکت و عرض کنم صبر میکنه رهاش میکنن، کاری به کارش ندارن. خب این فرضی خودش ساکته، یعنی بالاخره نفقش تأمینه، زندگیش تأمینه، میتونه بالاخره زندگیش رو بچرخونه، یا خودش پول داره راضیه، یا اگرم خودش پول نداره بالاخره از اموالی نفقه جایی هست. و انهی رفعت امرها الالوالی، ولی اگر امرش رو بشه والی برد، گفتش که آقا من زندگیم به سختی میگذره. اینجا نها کنید که اطلاقش رو باید تصرف بکنیم که اینجا چه کار میخواد بشه. و ظاهرش به قینه مابعد یه که همین چیزی که آقایون برداشت میکنه، یعنی امام علیه السلام اینجا براش حق مالی در نظر نگرفتن. و این رفعت هی امرها و این هی رفعت امرها الالوالی اجلها اربع سنین، حضرت زمان بهش میدن 4 سال، تأخیر میندازن کارش رو 4 سال. ثم یکتب الالسوق الذی فقد فی، ظاهر ثم یک یعنی بعد از 4 سال این کار رو انجام میدن، ولی به قرینه ما بعد معلوم میشه که نه، بعد از اینکه این زن رو تعجیل دادن امام می نویسد الالسوق الذی فقد فی، تو به او سرزمینی که به قول ما اینترپل، او سرزمینی که این درش اونجا مفقود شده. فلیس الان، سوال میکنن که آقا در مورد فلانی تحقیق کنید. فان خب بره عنه به حیات، اگه معلوم شد زن زنده است صبرت، شوهر زنده از زن باید صبر کنه. و الم یخبر عنه به حیات، ولی اگر خبر از زندگی بودنش نیامد حتی تمزع الاربعت و سنین، 4 سال گذشت، دعا ولی و زوج المفقود، میرن ولیشو میارن. فقیل له حل المفقود مالو، این معلوم میشه این 4 سال به این زن هیچ مالی تعلق نمیگیره و این به شدت خلاف قواعده. ما باشیم و این یک روایت حکم به اینقدر خلاف قواعد که زن در اینجور مدت بره حق مالی وسط نداشته باشه، بعضی شما میگه از خونش هم بیرون نرو، یا آقای میگن خب حالا مجبوره، به اندازه مجبور، مگر اینکه این زن حق داره بره خودش کار کنه یا بره کسب درآمد کنه. حالا بالاخره حضرت میفرمایند اگه 4 سال نیامد میگه حل المفقود مالون، مفقود مالی دارد. فان کان للمفقوده، عرض کنم طول نسخه بدل داره للمفقود له، برای امکان للمفقود، برای این مردی که مفقود شده تو نسخه داره لهو مالون، یعنی للمفقوده لهو مالون که شاید نیاز نداره دیگه. فا امکان للمفقوده مالون، اگه این مفقود مالی دارد انفق علیه، از همون مال میدن حتی تعلم حیاته من موته، تا اینکه معلوم بشه زنده یا مرده. پس این روایت داره میگه تا 20 سال مگه نیامد تا وقتی نفقه میدن، خب نفقه شدن ولی تو 4 سال نفقه نداره. و الم یکن له مالون، ولی اگه مال نداره قیل للولی، به ولی میگن انفق علیها، خودت انفاق کن. باز تا این 4 سال هم زاگویی که هیچ مالی نیست. و انفعل، چون فرضی که میخواد به حاکم رجوع کنه دیگه، ولی دینش هم میخواد، تو اینجا هم نیست که توی 4 ماه رجوع کنه، اگه مرد داره زن داره بگیره، زن نداره بگیره. و انفعل فلا سبیل لها، اگر انجام داد سبیل نداره، الا ان تتزوج، سبیلی نداره که بخواد بره ازدواج بکنه. ما انفق علیها، تا زمانی که این ولیه انفاق میکنه. و ان ابا ان ينفق علیها، عرض کنم ولی اگر ولی آمد و گفت به من چه پدر بود گفت الان همینجوری میگه آقا بچه من ول کرده رفته من بیام نفقه زنشو بدم، به من چه ربطی داره؟ اجبره الوالی علی ان یطلق، والی میاد مجبور میکنه اون رو تا اینکه بیاد طلاق بده، تطلیقتا یک دونه طلاق، استقبال العده، پشت سرش هم زن عده نگه داره و هی طاهر، در حالی که زن طاهر هم هست. فیسیر و طلاق الولی طلاق از زوج، این طلاق ولی به منزله طلاق زوجه. حالا فا اینجا از زوجه ها قبل عن تمزی عدتها، ها تو نسخه بدل هست تنقضی، اگر زوجه آمد قبل از این که بگذره عدتش یا منقضی بشه عدتش، من یوم طلق الولی فبدا له ان یراجعها، مرده برگشت و گفت زنم رو میخوام، فهی امرأته و هی عنده على تطلیقتین، یک طلاق دادن، مثل زنی مردی که خودش زنش رو طلاق بده دوباره برگرده به زنش، خب یک دونه على تطلیقتین، دو طلاق دیگه حق داره تا سه طلاقه بشه. فعنده على تطلیقتین، در نزدش باقی میمونه دو تا طلاق دیگه حق داره بده، نه سه تا طلاق داره. فانقضت العده قبل ایجی، ولی اگر عده منقضی شد قبل از اینکه مرد بیاد و یراجع به همسرش رجوع کنه، فقط حلت الازواج، دیگه برای همسرها این حلال شده. ولا سبیل للاوله علیها، اولی هیچ راهی به این ندارد. روایت همونجور که عرض کردم مضمون خلاف قاعده داره، و هم از حیث اینکه اگر انفاق نکرده، اگر بگیم روایت از این حیث مجمله و در فرضی که انفاق نکرده میتونه بره رجوع کنه، ولی اگه گفتی نه به قرینه بالا که فرض انفاق رو مطرح کرد، اول روایت مشهور هم همینجوری استفاده کردن، اول روایت ظهورش در ایه که نفقه دیگه نداره، حتی اگر نفقه هم نداره حق نفقه نمیتونه رجوع کنه، بی نفقه باید رجوع بکنه. اگر همچی اطلاقی از روایت گرفتید، اینجوری جمع کردید، خب اینجا روایت درسته و به همین مضمون عمل میکنید. ولی اگه اطلاق نگرفتید، باقی میمونه که حکم این زن به لحاظ نفقه، این زنی که شوهر 4 سال ول کرده رفته چیه؟ و شما این مدت میگه نه نفقه بگیره این زن، نه طلاق بگیره، بره کار بکنه. آیا همچی مسئله ای؟ اگه شوهر گیرش نیومد چه کار میکنه؟ اگه شوهر گیرش نیومد پدرش نفقهش میده، ولی کسی که تو خونه شوهرشه پدرش نفقهش رو نمیده، میگه بری زکات بگیر. زکات کجایی؟ راهش یه کار پیدا کنی، اگه کار نداره راه میفته دنبال گدایی، شوهرم ول کرده گدایی کنه، اموال به من بدید، زندگی رو بچرخونید. حالا این رو باید یه مقداری بررسی کرد، البته تک روایت هم نیست که بذاریمش کنار بگیم خیلی خلافه. صحیحه حلبی از امام صادق هم هست، اول روایتی که انه سئل عن المفقود فقال المفقود اذا مضى له 4 سنین، اگه 4 سال گذشت، به اصل والی یا والی میفرسته، او یک تو الى ناحیه، یا آدم میفرسته یا نامه مینویسه، التي هو قائم فيها، میگه حضرت عباد توضیح میدن، میگه قول تو فانها تقول، زن میگه خب نکنید دو تا بحثه، اینجا قضیه مالیش مطرح نمیکنه، راوی قضیه جنسیش مطرح میکنه، باز این روایت هم به لحاظ مالی معین نکردن حکمش چیه، ولی به لحاظ جنسی میگه فانها تقول فانی اريد ما تريد النساء، بقیه شوهر میخوام، منم شوهر میخوام. حضرت فرمودن لیس ذلک الله، حق مطالبه هم چیزی رو نداره، ولا کرامه، لا کرامه یعنی مورد اعتنا نیست، حرفش رو قبول نکنید، یعنی بهش احترامی نمیذارن، یعنی عملش محترم نیست، این ادعاش محترم نیست. فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ولی حضرت فرمودن که ولی اگر انفاق نکنه ولیش یا وکیلش، امرش میکند که طلاقش بدهد، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقًا وَاجِبًا، یه روایت رو باید حتی کل روایت رو بخونیم، باز اگر قرینه‌ای نباشه برای اینکه صدر روایت به لحاظ مالی برای زن ارزش قائل نباشه، ولی یه روایت فعلا ينفق علیها ولیه او وکیله او رو بتونیم اطلاق بگیریم نسبت به اون چهار سال، یه روایت به درد ما میخوره. حتی باید وسط روایت هم این وسط دید، ولی حضرت فرمودن که اذا مزاله اربع سنین به اصل والی، درست شد؟ حالا ولی فعلا ينفق علیها ولیه یا وکیله رو اگر بگیم مطلقه، حتی تو چهار سالم هست، یعنی مالی ندارد ولیش هم نمیده وکیلش نمیشه، عرض ما درست میشه و بر اساس این روایت همون قاعده کلی در میاد که اگر انفاقی نباشه به سطحی توی پنج سال پول، چهار سال پول از طرف شماره یه جوری برسه یا پولی باشه، ولی اگر انفاق نکنه چه قبل چهار سال چه بعد چهار سال، هرچند دو روایت بعد چهار ساله و حکم چهار سال باقی میمونه. اما اگه گفتیم عدهش عده وفاته، چرا عده طلاق نگه نداره؟ دست خاص داریم. اما ان عدتها هی به مقدار عده الوفات و الا تكن هی عده الوفات، چون مرگ شوهره که روشن نیست، طلاقش دادن نمرده ولی طلاق به عده وفاته، این خلاف قاعده است، نست خاص میخواد. حضرت فرمودن فئن لم یوجد له خبر حتی تمزل اربع سنین امرها ان تعتد اربعه اشهر و عشرا، امرش اینه که چهار ماه و ده روز صبر کنه که تازه توی روایت هم نیومده حتما طلاقش هم بده. ثم تحل للازواج، برای زنای دیگه مردای دیگه حلال میشه. فان قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها، اگه زوجه بعد از اینکه عده تمام شد آمد، فلیس له علیها رجعه، دیگه حق رجوع ندارد. و این قدم و هی فی عدتها عرض کنم اربعه اشهر و اشرافها و املک به رجعتها، که دو روایت بالا هم بود، تو چهار ماه و ده روز اگر برگشت چیکار میکنه؟ این آوردن به خاطر چی؟ این چرا تکرار کردن؟ باز آورد به خاطر که اینجا گفت و اینقدر وحیه فی عدتها اربعه و اشهر و عشرا، اربعه اشهر و عشرا، این که چهار ماه و ده روز در اینجا باز زیدش هم تکرار شده، لذا این تیکه رو با یک قبل در بالا توضیح دادن دوباره هم آوردن در اینکه تأکید کنن که عدتش اشهر و اربعه اشهر و عشره. این تمام. اما اینی که آمدن گفتن که اگر علم به موت پیدا کرد میتونه بره ازدواج بکنه، قبلش رو گفتیم اذا عرض کنم اذا حصل لزوجت القائب من خلال تراکم القرائن علم به موجب زوجها، ذیل اون عبارت قبلی صفحه 445 رو دارم میخونم، ای خط دو تا پاراگراف آخر، زمانی که زوجه قائب از خلال تراکم قرائنی که هی براش که خبر دادی که خبر دادی که خبر داد، علم به موت زوجش پیدا شد، زاج له الزواج بعد العده من دون حاجت الى مراجعه الحاکم الشرعی، میتونه بره ازدواج بکنه به خاطر اینکه خب قد حجته. بله نعم، لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد على علمها، علمش برای خودش حجته، علمش برای بقیه حجت نیست، مرد دیگه نمیتونه با ازدواج کنه مگر اینکه حاکم بیاد این رو طلاق بده. و طلاق و این کانه به یز زوج، آخرین نکته هم همین قیودیه که توی رساله های تو عقدنامه ما می نویسن که آقا اگه اتفاق افتاد، اگه مرد 3 سال زندان افتاد زن خود چه بتونه طلاق بده، اگر 6 ماه نفقه نداد بتونه طلاق بده، این ادباب شرط زندان هم همش درست و اشکال نداره. و طلاق و این کان به ید زوج، درسته که طلاق در دست زوجه، الا انه یجوز لزوجه ان تشترط على زوجها اثناء عقد النکاح ان تكون وکیله عنه فی طلاق نفسها، میتونه خودشو وکیل کنه که من باشم. حالا این دو جوره، یه موقع به نحو شرط فعل، یه موقع به نحو شرط نتیجه است. به نحو شرط فعل یعنی که تو مرا طلاق بکنی، اگر 6 ماه به من نفقه ندادی من را طلاق بکنی که من خودم را برم، منو وکیل بکنی که من خودم رو طلاق بدم. حالا اون موقع میرسه اول دعواز، باز او وکیلش نمیکنه شوهر رو، باز ایمیل پیش حاکم شهر و حاکم شهر از طرف شوهر اینو وکیل میکنه، بعد باز وکیل میگیره خودش طلاق میده و کلی اینجور مشکلات. یه موقع اول به نحو شرط نتیجه است، میگه عقد خونده شد من وکیل باشم در این صورت ها، که دیگه به صرفه وکیل میشود که هر کدوم اینا محقق شد خودشو طلاق بده، دیگه لازم نیستش که شوهر وکیلش بکنه. پس میفرماید و طلاق و این کان به ید زوج، الا انه یجوز للزوج ان تشترط على زوجها اثناء عقد النکاح ان تكون وکیله عنه فی طلاق نفسها متى ما سجن فتره سنه مثلا او ادمن المواد المخدره، بره مواد مخدر استعمال کنه و مبتلا و از کنم معتاد به مواد مخدر بشه، او سافره، اگر رفت مسافرت 2 ماه بیشتر طول کشید و انقطع اخباره لفترت محدوده و ما شاکر زاله، این هم اشکال نداره. اما انه یجوز لزوجت القائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها از زواج بعد العده من دون حاجت الى مراجعه الحاکم. خب علم پیدا کرده شوهرش مرده دیگه، خب علمش حجته. فذلک لحجیت العلم و شمول ادله جواز تزویج المتوفا زوجها بعد العده لها، به خاطر اینکه علم حجت ادله که میگه جایز است زنی که زوجش متوفاست بعد از عده میتونه رجوع بکنه و ازدواج بکنه به هر همسری که دوست داره، این شامل این مورد هم میشود. اما انه لا یجیز لمن یرید الزواج بها علی اعتماد علی علمها، علم شخصی هر کسی برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست. لان علم کل جز علم قاضی که برای افراد حجته، فلان علم کل شخص حجتون فی حق نفسه خاصتن. از این طرف خب همسری هست شک میکنی مرده یا نمرده، استصحاب بقای حیات داره و استصحاب و بقای زوج علی قید الحیات جاره فی حق. از این استصحاب های موضوعی غافل نشوید، خیلی وقتا ما توجه به استصحاب های موضوعی نداریم، میخواد مرجع تقلیدش عوض کنه به خاطر که مرجع تقلیدش یک رأی خیلی سخت و سفتی و صد داده. مرد خدا همین ایام حامدوز میگفتش که مثلا مقالاتی کسی بود که سخت میگرفت، یعنی دنبال استفاده از یه مرجعی بود که مثلا رأی دادن و واجب ندونه، که مثلا احتیاط شرعی نخواسته بشه توی زمینه بکنه. خب حالا میبینی که میخواد به خاطری بره مرجعش رو عوض کنه. خب چجوری بدیم جلوشو بگیریم؟ میگه آقا، میگیم آقا احراز کردی که یه آقا از واقع علمه؟ میگه نه. بگیم خب قبلا که تقلید کردی، شروع تقلید کردی زمانی آقا یا آقا هم زنده بوده؟ میگه بله بوده. مثلا کسی میخواد از امام مثلا رجوع بکنه به مثلا آقای سیستانی، درست شد؟ خب میگم آقا اون زمانی که آقا اینم فتواشون اینه که آقا مثلا سیستانی فتواشون که اگه مرجع مرد علم بوده نمیشه رجوع کرد. خب شما میخواهید رجوع کنید، درسته؟ میریم میگیم میگه آقا تو کی مقلد شدی؟ میگه من سال مثلا 60 مقلد مرحوم امام شدم. میگم سال 60 تحقیق کردیم؟ که بله. میگم سال 60 آقای سیستانی هم که بود 60 سالش بود، 70 سالش، 50 سالش؟ میگه بله. میگه اون زمان امام از آقای سیستانی علم بود یا نبود؟ میگه بله. میگه خب استصحاب علمیه، مگه استصحابی باشه که دیگه عرفاً موضوع عوض شده باشه؟ میگه زمانی که آقا بود او 6 سالش بود. میگه بله، پیرمرد 80 ساله از آدم 6 ساله بود، ولی حالا یه آقا 97 سالشه. حالا میشه ازش تقلید کنه؟ نمیشه ازش تقلید کنه. عرفاً این موضوع و موضوع نباشه. پس بنابراین استصحاب بقای زوجی از بقای زوج در قید حیات میکنیم، میگیم 5 سال پیش زنده بوده، شک میکنیم مرده یا نمرده، هنوز میگیم حیات زنده است. اما جواز اشتراط زوجه ضمن عقد نکاح الوکاله عن الزوج فی طلاق نفسها متا اون شرط ها محقق بشه، گفتیم که میتواند در ضمن عقد نکاح خودشو وکیل کنه، بگه هر زمانی که تو به زندان رفتی یا معتاد شدی یا غیره ذلک فلانه شرط مشروع، اینی که من وکیل در طلاق بشم شرط مشروعه، فیکون صحیحا، پس بنابراین این شرط مشروع صحیحه و واجب الوفا هم هست مثل سائر شروط. و انما الذی لا یجوز له اشتراطه، او چیزی که نمیشه شرط کرد اینه که شما بگه امر طلاق به دست من باشه، من حق طلاق داشته باشم. حق طلاق نمیتونه بکنی بگیری بر زن برای خودش. تو روایت هم داره میگه گفته طلاق به ید من باشه، حضرت گفتن که ول الامر من لیس اهلو، چیزی رو به عهده گرفته که اهلش نیست، حقی نیست. ولی اگر شما کاری که به عهده او از طرف او و وکالتا از طرف او انجام بدی اشکال نداره. و انما الذی لا یجوز لها، او کاری که زن نمیتونه انجام بده اینه که اشتراط و هو شرط کنه که هو کون الامر طلاق به یده ها، در ضمن عقد شرط کنه که طلاق افتونه طلاق به یدش باشه، متا ما سجنه و غیره هو، انه لا یجوز به اعتبار ان امر طلاق به ید زوج لاغل کما تقدم. ولی همه جا شعار متعال در کنار سختگیری کلاهش هم در کنارش درست کرده، افتونه طلاق در دست زن نواید بشه. ولی الان عملا هم همینجوریه دیگه، امر طلاق رو وکالت در طلاق میگیره، هر وقت نخواستم همسر بدونم طلاق بودم، مردی هم اگر آمد و قبول کرد و چنین وکالتی داد دیگه امر در دستشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.